أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع فلسفه موجود به ما و موجود هست من غیر ان یسیر ریاضی و طبیعی و نحو ذلک، که این را مبسوطا بیان کردم. و خلاصه این شرط آن است که موضوع فلسفه الموجود المطلق است به یک شرط، و اون شرطش این است که اختصاص پیدا نکند به هیچ کدام از این موضوعات علوم پنجگانه، یعنی طبیعی، ریاضی و خلقی و سیاسی و منطقی. اون پنج علم استدلالی دیگر که هر کدام موضوع دارن در مقابل الهیان، الهی یعنی فلسفه الهی موضوعش الموجود است، به شرط اینکه مخصوص نشود به احکام علوم پنجگانه استدلالی دیگر. معنای این شرط این است که اون چه که مخصوص اینهاست از بس خارج می شود، نه اینکه احکام فلسفی شامل اونها نمی شود. و بین این دو مطلب فرق است، زیرا تمام احکامی که برای هستی آمده همونطوری که شامل واجب و سایر موضوعات می شود شامل موضوعات علوم پنجگانه خواهد شد، شامل محمولهای علوم پنجگانه خواهد شد، شامل روابط بین محمولات و موضوعات علوم پنجگانه خواهد شد، زیرا همه اونها نحوه هستی هستند. اگر گفته شد به این که وجود اصیله است، همونطوری که شامل واجب مانند اون می شود شامل موضوع علم طبیعی و عوارضش، شامل موضوع علم ریاضی و عوارضش، شامل موضوع علم خلقی و عوارضش، شامل موضوع علم سیاسی و عوارضش، شامل موضوع علم منطق و عوارضش خواهد شد. پس این چنین نیست که فلسفه الهی یک علم استدلالی باشد و اون پنج علم هم جزء علوم استدلالی حکمی باشند و اینا در عرض هم باشند. همونطوری که مسائل طبیعی از منطقی طبیعی تجاوز نمی کند و احکام ریاضی را شامل نمی شود، به بالعکس، همونطوری که مسائل خلقی از خلقی تجاوز نمی کند به سیاسی نمی رسد، به بالعکس، و همونطوری که رهاورد این چهار علم یعنی طبیعی، ریاضی، خلقی و سیاسی از موضوعشون تجاوز نمی کنند و منطقی نمی رسند، و بالعکس، این چنین نیست که مسائل فلسفی هم از حیطه خودش تجاوز نکند به اونها نرسد. اونها هر کدوم چون علم خاصن راه خودشون طی می کنند، اما احکام فلسفی گذشته از اینکه شامل امور مطلق بشود شامل اونها هم خواهد شد. و این تصریح به اختصاصی که شده است معناش این است که در فلسفه بحث می شود از احکام الموجود المطلق به شرط اینکه مخصوص اونها نباشد، نه به شرط اینکه شامل حال اونها نشود. مطلب دیگر آن که همونطوری که اون علوم پنجگانه استدلالی دیگر هیچ کدام عهده‌دار مسائل دیگری نیستند، هیچ کدام هم عهده‌دار مسائل فلسفی نیستند، یعنی اونها نمیتوانند یک قانون را تثبیت کنند که فلسفه از اونها استفاده کند مگر به عنوان مبدا تجربی، اما مسئله فلسفی را هرگز نمیشود به عهده یکی از این علوم پنجگانه داد. و از اینجا معلوم می شود این که گفتن برای اثبات واجب راه های گوناگون نیست، مثلا حکما از یک راه، متکلمه از یک راه، طبیعیون از راه دیگر ثابت می کنند، این حرف باید تفسیر بشود. در کتاب های عقلی هم هست، حتی در منظوم و امثال ذلک هست، که مثلا طبیعیون از راه حرکت مبدا را ثابت می کنند، الهیون از راه امکان مبدا را ثابت می کنند، متکلمون از راه حدوث مبدا را ثابت می کنند، و مانند آن. البته متکلم حق دارد که در باره مبدأ سخن بگوید، چون که حکیم این حق را دارد، ولی طبیعی این حق را ندارد. اصلا یک عالم طبیعی در علم طبیعی چگونه میتواند بحث کند خدا هست یا خدا نیست؟ چون موضوع علم او الجسم است. او در صدر و ساقه علم از عوارض جسم سخن میگوید. او بالاتر از جسم راهی ندارد تا ثابت کند الواجب و موجود. پس اگر گفته می شود طبیعیون از راه حرکت مبدا را اثبات می کنند، نه یعنی علم و طبیعه این ظرفیت را دارد که در باره خداشناسی سخن بگوید، بلکه اون عالم طبیعی از چهره دیگرش که چهره فلسفی است استفاده می کند و در لابلای مسائل طبیعی مسئله اثبات مبدأ را به عهده می گیرد، تا بنابر قول مرحوم شیخ که در فصل اول الهیات شفا بیان کردن، این طالب علم مطمئن باشد که عالم خبری هست، با یک اطمینان به سراغ این مسائل برود. وقتی قلبش مطمئن شد مبدأی در عالم هست، مشتاقانه این مسائل طبیعی را پشت سر می‌گذارد تا به ماورای طبیعی برسد، وگرنه بحث اثبات واجب در مسائل طبیعی نمی‌گنجد و از حوزه طبیعیات بیرون است، چه اینکه در فصل اول از الهیات شفا مرحوم شیخ بیان کرد. مطلب بعدی آن است که بسیاری از این سخنان مرحوم آخوند در این قشاوتون وهمیه و ازاحتون عقلیه برای نقد و بررسی سخنان اهل کلام مثل مواقف، صاحب مواقف، صاحب مقاصد، محقق دوانی و مانند آن است و ظاهرن فرمایشات اون آقایون درست نقل نشد، لذا مرحوم آخوند مورد بیمهری قرار داد. این برای آن است که مرحوم آخوند به این گونه از مسائل خیلی بها نمی دهد که حالا به اون منابع اولی مراجعه کند. امثال زاره سخن اون آقایون یعنی صاحب مواقف، صاحب مقاصد، چیزی نیست که این همه اشکالات مرحوم آخوند بر اونها وارد بشود. اونها نخواستن بگوین مسائلی که در فلسفه مطرح هست چیست، یا مسائلی که در کلام مطرح است چیست، یا عوارض الموجود چیست، تا مرحوم آخوند بعضی از تعریف ها را به نقض، بعضی از تعریف ها را به عدم جامع بودن، بعضی تعریف ها را به عدم مانع بودن مورد نقض قرار بدن. اونها کارشون در کتاب کلامی این با این نقض شروع می شود. چه قاضی عزود در مواقف، چه سعد افتازانی در مقاصد، اینا آمدن گفتن به این که ما دو سنخ بحث داریم. یک سنخ بحث بعد از تقسیم است، یک سنخ بحث قبل از تقسیم. بحث های تقسیمیشون این است که میگن الموجود اما واجبون و اما جوهرون و اما عرض، بیش از این که نیست. به حسب تقسیم اول میگن الموجود اما واجبون و اما ممکن، بعد ممکن را منقسم میکنن به دو قسم، یا جوهر یا عرض. قهرن موجود سه قسم خواهد بود. این همان است که در همین صفحه 29 جلد اول اسفار خوندیم که اقسام موجود واجب است و جوهر است و عرض. بعد از این تقسیم در سه موقف یا سه مقصد جداگانه پیرامون واجب، جوهر، عرض بحث کردن. من یه سلسله اموری که اختصاصی به هیچ کدام از این سه قسم ندارد، یا شامل هر سه می شود یا شامل دو قسم می شود. اون که شامل یک قسم می شود از بحث بیرون است. اون که مخصوص عرض است یا مخصوص جوهر است یا مخصوص واجب است در مواقف خاص خود مورد بحث قرار می گیرد، و اون که مخصوص به یکی از اینها نیست، حالا یا شامل هر سه قسم است یا شامل دو قسم. از این گونه مسائل میخواستن سخنی به میان بیاورند. به هیچ کدام از اون مواقف سگانه یا مقاصد سگانه مناسب نبود، تناسب نداشت. لذا برای اونها یک مقصد جدا و یک موقف جدا ترکیدن. صاحب مواقف یک موقف جدا، صاحب مقاصد یک مقصد جدا. اینها برای امور عام اختصاص دادن. اونگاه امور عام را معنا کردند. گفتن امور عام آن است که شامل همه موجودات یا اکثر موجودات بشود. منظورشون از این همه همین سه قسم است: واجب، جوهر، عرض. منظور از اون اکثر دو قسم است: یا واجب و جوهر یا جوهر و عرض. این خلاصه حرفی است. اونگاه بیاییم نقض بعضی ها را روا بداریم، بگویم که اشکال اول مرحوم آخوندی بود که اگر امور عامه این باشد که مخصوص به یکی از اینها نیست، کم نقض می شود، برای اینکه کم هم در جوهر است و هم در عرض. یا اشکال خود مرحوم آخوند این است که شما اگر گفتید امور عامه چیزی است که همه موجودات یا اکثر موجودات شامل بشود، فیخرج منه الوجوب الذاتی و الوحدت الحقیقیه و العلیت المطلقه و امثالها مما یختص بالواجب. اونا اصلا این قید آوردن که اینا رو خارج کنن، نگفتن ما از اینها در کلام بحث نمی کنیم، که گفتن ما از اینها در باب واجب بحث می کنیم. شما گفتید، اشکال کردید، گفتید به اینکه اگر منظور از امور عام اون باشد که شامل همه یا اکثر بشود، اومد پس بحث‌های الهی بالمعنى الاخص چی؟ اونا میفرمان اصلا ما این قید ذکر کردیم که الهی بالمعنى الاخص رو از بحث خودمون بیرون کنیم. شما تازه اشکال میکنید که پس این تعریف شما باعث میشود که اینا خارج بشود. این همین است که اگر آدم به اون منابع اصلی مراجعه بکند، معلوم میشود که حرف اون بزرگواران چیست. البته نقد بر اونها هست، اما این چنین که اینجا آمده این طور نیست. اونها آمدن گفتن هستن که ما احکامی که مربوط به وحدت ذاتی، وجوب ذاتی، وحدت مطلقه است، اینا رو در اون موقف مخصوصی به واجب بحث میکنیم. صاحب مواقف این کار کرد، یا در مقصد مربوط به واجب بحث میکنیم که صاحب مقاصد این کار کرد. مونده یه سلسله بحث های مشترک. این بحث های مشترک جاش کجاست؟ ما بخوایم از وجود بحث کنیم، از وحدت بحث کنیم، از علیت و معلولیت بحث کنیم، که نه مخصوص واجب است، نه مخصوص جوهر، نه مخصوص عرض. یا شامل همه می شود مثل احکام وجود، یا شامل دو قسم می شود نظیر قدم که مال واجب هست و مال بعضی از جواهر، یا نظیر، یا شامل دو قسم می شود باز نظیر حدوث که شامل جوهر و عرض خواهد شد گرچه شامل واجب نمی شود. بنابرای یک ضابطه ذکر کردن، گفتن امور عامه چیزیست که یا مال همه است یا مال اکثر. اونگاه مرحوم آخوند اشکال کردن که پس بنابراین احکام مخصوصی و واجب خارج می شود. اونا اصلا همین رو ذکر کردن که خارج کنن. مطلب بعدی آن است که این یک نقدی است مشترک بین بر فرمایش مرحوم آخوند و بر فرمایش سیدن استاد مرحوم علامه. اون نقد مشترک در خلال معنا کردن سطح اسفار اشاره شد. در صفحه 27 مرحوم آخوند فرمودن به این که حالا که روشن شد موضوع فلسفه چیست، حالا ما قبل از اینکه اون رو ذکر بکنیم این عبارت صاحب مقاصد رو که آوردیم بخوانیم. در مواقف چاپ استانبول صفحه 80 هست که مواقف رو نفذده، ولی شرح مقاصد هم که همون چاپ هست صفحه 55. یعنی عنوان اگر چون چاپ های متعدد شده است، المقصد و ساندی رو که مراجعه فرمایید همین است. در مقاصد المقصد ثانی عنوانش این است. میفهمید المقصد ثانی فی الامور العامه و هو ما یعم اکثر الموجودات. منظور از موجودات چیست؟ الواجب و الجوهر و العرض. اونگاه فیکون البحثو عن العدم و امثال ذلک یا تفوری سفران. این متن مقاصد. شاره که سعد است میفهمد قد سبقت الاشاره الا وجه تقدیم هذا المقصد على الاربعه الباقیه. چون یک مقصد مربوط به جواهر است، مقصود مربوط به عرض است، مقصود مربوط به الهیات است، مقصود مربوط به سمعیات مثل نبوت و معاد امثال جالی که متکلمی از او به عنوان سمعیات یاد میکنن. می‌فهمد به وجه و افراده انها معکونی آیدن الیها این است که لما کان البحث عن احوال الموجود و قد انقسم الى الواجب والجوهر والعرض، چون بحث درباره موجود است و موجود هم سه قسم دارد، وقتس کل منها به احوال و احوال تعرف فی بابهی، هر کدام از این سه قسم احکام و احوالی دارند که در باب خاص خود بحث می شوند، احتیج الى باب لمعرفت الاحوال المشترکت بین الثلاثه کل وجود و الوحده، اول استینه فقط کل حدوث و الکسره، که حدوث مال جوهر است و عرض، کسرت مال جوهر است و عرض، اما وحدت برای هر سه قسم است، وجود برای هر سه قسم است. و به هازا یظهر ان المراد بالموجودات فی قولهم، که میگوین الامور العامه ما یعم اکثر الموجودات، هو اقسامه ثلاثه است، یعنی واجب و جوهر و عرض، نه افراد و اشخاص خارجی که حد و حصری برای اونها نیست. اونگاه بعضی از حرف ها رو نقل میکنن که اون روز از شوارق برهم صاحب شوارق فرماشات سعد خونده شد، که اگه تا آخر مناظره فهمید البته مطالب سودمندی دارد، که همون حرف های محقق دوانی را یه مقدارشون میخوان نقل کنند و اینها، که در خود اسفار بود و خود، بنابراین اون اشکال دیگه قهرباره نیست. مطلب بعدی اون بود که مرحوم آخوند در صفحه 27 فرمودن که ما در مبادی هر علم اول باید موضوع اون علم رو بشناسیم، بعد تصدیق کنیم که اون موضوع موجود است. در اینجا موضوع فلسفه الموجود است و بدیهی و تصور است و تصدیق درباره حقیقت او هم بدیهی است و نمی شود ثابت کرد، نیازی به اثبات ندارد. چرا؟ لأن اثبات الشیء لنفسه غیر ممکن لو اريد به حقیقت الاثبات. ما اگر بخواهیم ثابت کنیم که الموجود و موجودون، این اثبات پذیر نیست. چنگه در صفحه 25 هم فرمودن به این که فیجب ان یکون الموجود المطلق، که موضوع علم است، بینن به نفسهی مستقنین ان تعریف والاثبات، مستقنین ان تعریف درباره تصور، اثبات درباره تصدیق. چنگه در این المسائل القدسیه صفحه 6 عبارت شو این است، مستقنیان عن تعریف تصوری و عن الاثبات تصدیقی، این پسوند نشون میداد که تعریف مال تصور است و اثبات مال تصدیق. خب چرا؟ دلیلشی چون لعنه نفس الموجودیت است. همین بیان در اون مدخل نهایت الحکمه هم آمده است، چون الموجود نفس الموجودیت است، دیگه ما بیاییم برای الموجود وجود ثابت کنیم. این در خلال شرح اصل متن و ارزشید که این تام نیست، برای اینکه الموجود به حمل اولی موجود است، ممکنه به حمل شایع موجود نباشد. بالاتر از الموجود خود الواجب، واجب الوجود، چطور شما برای واجب الوجود تلاش میکنید تا برهان اقامه میکنید که واجب الوجود موجود است، اما الموجود را بدیهی تحقق میدانید؟ سرش این است که واجب الوجود یه لفظی است، یه مفهومی دارد. دیگری که ملحد است میگوید این مفهوم که مفهوم واجب الوجود است، به حمل اولی واجب الوجود است ولی به حمل شایع معدوم فی الخارج. چنگه شریک الواجب، شریک الواجب فقط سهم او از شرکت تو همین لفظ و مفهوم است، وگرنه در طرف نقیض واجب است. واجب واجب است و شریک الواجب ممتنه. اینکه شما میگوید شریک الواجب ممتنه اون یعنی چه؟ یعنی شریک الواجب، شریک الواجب است به حمل اولی، ممتنه اون به حمل شایع. پس صرف مفهوم نباید ما رو قانع کند. ممکن است مفهوم الموجود الموجود باشد به حمل اولی، مفهوم الموجود معدوم باشد به حمل شایع. پس اگر ما گفتیم الموجود موجود است، نه برای آن است که خودش مفهوم الموجود را داراست، برای اینکه ممکنه بین حمله اولی و حمله شایع فرقها باشد، نظیر همون مثال معروف که الجزئی جزئیون بالحمل الاولی و لیسه به جزئیون بالحمل شایع، اینجا هم شریک الواجب است بهله امر اولی و لیسه به شریک الواجب و لا شرکت له اصلا بالحمل شایع. و سر این که ما میگوییم الموجود محقق است برای این است که اصل الواقعیه بدیهی است، نه راهی برای اثبات او هست نه راهی برای سلب او. کسی که بخواهد اصل الواقعیه را سلب بکند مقدورش نیست، چون باید خودش قبول داشته باشد، تفکر و اندیشه قبول داشته باشد، استدلال قبول داشته باشد تا بیاندیشد. پس نمیتواند الموجود المطلق را انکار کن، انکار پذیر نیست، چون یلزم من عدم هل وجود. اون هم که بخواهد الواقعیت المطلق را اثبات کند، اونم باید قبل از اینکه اثبات بکند اصل واقعیت را پذیرفته باشد، یعنی مستدلی هست و استدلالی هست و اندیشه‌ای هست و واقعیتی هست و حکایت از واقعیت هست و امثال ذلك. یک چیزی که نه اثبات پذیر است نه سلب پذیر از عهد الامرین بیرون نیست، یا دسترسی به او محال است میشد معیوسن عن البیان، یا نه بیان و رشد است به ذات و ثانی هو الحق، چون همه ما درباره اصل واقعیت بی تردید اظهار نظر میکنیم. پس این که میگو موضوع فلسفه الموجود است، بعد میگو مفهومش روشن است و خود الموجود هم در خارج وجود دارد، نه برای اینکه لعنه و نفس الوجود است، بلکه ممکن است که یک چیزی الموجود باشد به حمل اولی و به حمل شایع نفس الوجود نباشد و غیر الوجود باشد، بلکه برای آن است که ما بالبداهه به فطرت مییابیم، نه میتوانیم حرف خودمون رو بیان کنیم نه کسی میتواند حرف ما رو نفی بکند، استدلال پذیر نیست. مطلب دیگر آن است که فلسفه و حکمت را که یک جهانبینی است در برابر سایر جهانبینی ها باید قرار داد. جهانبینی علمی ما نداریم، جهانبینی فلسفی است، حالا یا مادی است یا الهی. اون هم که میگوید معاذ الله مبدعی نیست و معادی نیست فلسفه دارد، اون هم که میگوید مبدعی هست و معادی هست و هو الاول و الاخر فلسفه دارد. با فلسفه میشود در این گونه از مسائل سخن گفت، نفیان یا اثباتن. اما با علم، یعنی علم طبیعی، علم ریاضی، با یکی از علوم استدلالی اصلا نمیشود بحث کرد. یعنی یه عالم ریاضی بخواهد در منطقه ریاضیات ثابت کند، توان آن را ندارد، نفی کند قادر بر آن نیست. یک عالم طبیعی بخواهد نفی کند قادر نیست، اثبات کند قادر نیست، چنگی در اون اوائل سخن گذاشت. پس ما جهانبینی علمی نداریم، هرچه از جهانبینی فلسفی است. البته حالا ممکن است یک کسی گوشه جهان را تقسیم بکند و گوشه جهان را به نام مثلا معدن شناسی جهان بداند و بعد بگه جهانبینی علمی، به مجموعه این علوم را هم برش فلسفه ذکر کند به نام فلسفه علم و در این زمینه از جهانبینی سخن بگوید. ولی جهانبینی کار فلسفه است، علی حال که موضوعش الموجود است، نه موضوع او مثلا شیء خاص. حالا فرق کلام و فلسفه و عرفان و امثال ذلک در این جهانبینی چیست؟ اینها تقسیم علم است به لحاظ روش، یعنی کاری با موضوع ندارد. تقسیم علم به لحاظ موضوع بحثش گذشت، یعنی موضوع یا الموجود المطلق است یا الموجود بعدن یسیر طبیعیان او ریاضیان او خلقیان او سیاسیان او منطقیان. اگر الموجود المطلق موضوع شد، جهان بینی گوناگون است. بعضی از راه کشف و شهود میفهمند، بعضی از راه نظر میفهمند. اینا که نظر میفهمند یا سعی میکنن موافق با شریعت باشد یا آزادانه بحث میکنن. اون که جهان بینیش جهان بینی شهودی است که اهل معرفت است، اون از راه تهذیب و تزکیه مسائل را با بصیرت میبیند، همون طوری که محسوسات را دیگران با بصر میبینند. این عارف معیار او کشف اوست و چون کشف افراد عادی مسئول از خطا نیست، باید به کشف معصومین تکیه کند. کشف معصومین می شود معیار، این کشف های غیر معصوم می شود فرع او، بر او باید عرضه می شود. و اگر چنونچه در این جهان بینی عرفانی سخنی از برهان یا سخنی از نقل به میون آمده، اونها برای ایجاد اونس و برای تأیید مسئله است. یعنی عارف کل واقعیت را با بصیرت می‌بیند و برای تأیید یافته‌ها و دیده‌های خود مسئله برهان یا مسئله نقل را بازگو می‌کند. نظیر حارثه ابن مالک که وقتی جهنم و اهلش را می‌بیند، این نیازی ندارد به اینکه دلیل اقامه کند قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست، برای اینکه مردم در دنیا دو گروهن، یه عده مجرمن یه عده متقین، افنجعل المجرمین کالمتقین یا افنجعل المسلمین کالمجرمین. این لازم نیست برهان اقامه کند که خدا حکیم است و خدا عادل است و باید به حساب اینها برسد، چون در دنیا به حساب اینها نرسید پس یه جهنمی است، چون این جهنم را دارد می‌بینه. این که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض میکند اصبحت و که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا یا که انی اسمع و اوا اهل النار و امثال ذلک، این که در جهنم را میبیند و بهش را میبیند، این نیازی به برهان ندارد. و اگر یه وقتی برهان قام میکند برای تأیید مسئله است. یا کسی که این راه را طی کرده گفته لو کشف القطا مزدت و یقینا، از که انه و انه رسیده است، این نیازی ندارد به اینکه دلیل اقامه کند، چون خدا عادل هست، چون خدا حکیم هست، باید به حساب خوبان و بدان برسد. او مکنون میبیند که خوبان منعمن و بدان معذب، این نیازی به دلیل ندارد. پس راه اصلی او شهود است و راه نقل یا عقل را اگر طی کند برای تأیید است و ایجاد اونس. حکیم راه اصلیش برهان است و اگر احیانا از عرفان سخنی میگوید یا از نقل کلامی به میون بیاورد برای تأیید است. یک محدث که جهان بینیش را با حدیث و با سهم شروع میکند، او راه اصلیش نقل است و اگر از عرفان یا برهان مدد گرفته است به عنوان تأیید است. اینها بحث های روشی است. اما کلام این وسط چه میکند؟ آمدن گفتن به این که فرق کلام و فلسفه آن است که کلام یک جهان بینیست درباره الموجود بحث میکند، مسائل و مباحثی را عنوان میکند که مطابق با شرع باشد، ولی فلسفه آزادانه بحث میکند، خواه مطابق شرع باشد خواه مطابق شرع نباشد. البته این تقسیم تمیز فلسفه از کلام به لحاظ روش هست، نه به لحاظ موضوع، که مثلا موضوع کلام چیز دیگر باشد، موضوع فلسفه چیز دیگر. گرچه ادعی به این نکته توجه نکردن، گفتن موضوع کلام الموجود است به شرط اینکه قواعد و احکامش مطابق با شرع باشد. این به روش برمیگردد نه به موضوع برگردد. حالا در این روش اگر یک کسی میگوید من باید طوری بیندیشم که به ظواهر دین آسیبی نرسد، این علمش علم نقلی است نه علم عقلی. بیان ذلک این است که اول او به سراغ نقل میرود، میبیند که این ظواهر درباره مبدأ و اسماء مبدأ، درباره معاد و مواقف معاد چه دارد، اینها رو به عنوان خط حاکم و قانون اساسی جهان بینیش می نویسد. بعد به سراغ استدلال می رود و طرز استدلال می کند که به این رهاورد نقلی آسیبی نرسد. این در حقیقت مستدل نخواهد بود، او دارای علم عقلی نخواهد شد هرگز، این همواره علم نقلی است. یعنی او اول مدلول را از ظواهر شرع گرفته، عقیده را از ظواهر شرع گرفته، بعد به سراغ ادلهش می رود. این میشه دلیل نقلی، این میشه علم نقلی نه علم عقلی. این مدلول را و معتقد را از ظواهر گرفته و پذیرفته به عنوان قانون اساسی تثبیت کرد، اونگاه به سراغ ادلهش می رود تا این مدلول را اثبات کند. اگر چون چه دلیل عقلی موافق بود که بود، اگر نبود این دلیل عقلی را رجم میکند، میگوید این وهم از سفسطه از کفریات است امثال ظالم. اصل این است. این رو البته باید از علم نقلی جدا نکرد، این جزء علوم نقلی است و به حساب علم عقلی نیاورد. نباید گفت این جزء معقول هست، معقول یا کلام است یا فلسفه، این حدیث است نه کلام. برای اینکه کسی که اول مستقیما به سراغ ظواهر می رود و این ظواهر را اخذ می کند و این ظاهر را همونطوری که در فروع حجت می داند در اصول هم حجت می داند، بعد این رو اصل قرار می دهد، به دنبال دلیل می گردد، او می خواد عقل را برابر این حدیثش توجیه کند. او هرگز بحث آزاد ندارد، او در یه چارچوبی سخن می گوید. و اما اگه کسی بحث آزاد دارد، نه اون که در حقیقت نقل آری از عقل نیست، ولی این را امامیه این کار نکردن معمولا. حالا فرمایش مرحوم صاحب شوار رو میخونیم، امامیه این طرز فکر ندارن، متکلمین از امامیه، اینا متکلمین اهل سنتن، اون هم اشاعره. اما اونها که آزادن دیشن میگوین به این که ما حجیت اون منابع را که شما مبانی را از این منابع دریافت میکنید، حجیت اونها را با چی ثابت کردید؟ شما یک کتابی دارید، کتابی داریم، یه سنتی داریم، یه عقلی داریم، یه اجماعی داریم، اینا منابع ما. یک مبانی جهان شناسی هم داریم که این مبانی را از اون منابع دریافت کردیم، که این مبانی میشه دست دوم و اون منابع میشه دست اول. ما یه قواعدی داریم، این قواعد را از قرآن گرفتیم و از سنت. قرآن و سنت منبع جوشش این قواعد است، این قواعد مبانی فکری ماست برای بعد از این، اما منبع اصلی این مبانی همون کتاب و سنت است. شما کتاب و سنت رو با چی ثابت کردید؟ با یه سلسله براهین عقلی ثابت کردید، اونگاه با همون مبانی، با همون منابع عقلی، با همون ابزار عقلی. اگر کسی کتاب رو ثابت کرد که خدایی هست و اسمای حسنایی دارد و حکیمی هست و وحی هست و رسالتی هست و معجزی هست و باید برای هدایت مردم راهنما بفرستد و این کلیات ثابت کرد، به قیامتی هست و ممکن نیست افراد همینطور بمیرند و بعد از مرگ معدوم بشوند یکسان، با اون مبانی ثابت کرد که مبدعی هست و قیامتی هست و به قرآن حجیت داد و به سنت حجیت داد، اگر با همون مبانی و اصول انسان وصفی از اوصاف خدا را ثابت کرد، انسان وصفی از اوصاف نبی را ثابت کرد، انسان وصفی از اوصاف فرشته ها را ثابت کرد، یا وصفی از اوصاف قیامت را ثابت کرد، با همون ارزش ها، با همون پایه ها، با همون مبانی، چطور می شود که ما بگوییم اون مبانی و اصول اولیه برای اثبات اون منابع یعنی حجیت کتاب و سنت کافی است، بعد وقتی که ما به کتاب و سنت رسیدیم همه این مبانی رو زیر شعاب میبندیم میذاریم کنار، بعد میگوییم حسبنا الکتاب و سنت؟ این حسبنا الکتاب و سنت حرفی است لاری بفی، حسبنا الکتاب و الفطره، اما سخن در است که حسبنا الظاهر یا حسبنا الظاهر و الباطن. اگر یک کسی بگوید ما منابع را با اون اصول اولی اثبات میکنیم، بعد کاری با عقل نداریم، ما ایمون نقل، مثله که مثل کسی است که بگوید ما به نردبان علاقمندیم، محتاج نردبانیم تا دستمون به این سقف برسد و چراغهای سقف رو تنظیم بکنیم، همین که دستمون به سقف رسید دیگه میگیم نردبان چیه؟ خب اگه نردبان چیه همونجا میفتید. شما نردبان رو برای این میخواهید که دستتون به سقف برسه، تا با سقف کار دارید به نردبان محتاجید. شما اگر گفتید حالا که دستمون به سقف رسید دیگه نردبان چیه، همونجا میفتید. شما اگر این اصول ارزش‌های عقلی رو از دست دادید، همونجا زیر کتاب و سنت رو آب بستید معاذالله. چگونه شما با همون معیارهای عقلی، با همون اصول، البته ممکن است یکی در شورا اشتباه بکند، اون از بحث بیرونه، ولی حجیت عقل و قلمرو و عقل هم برای اثبات حجیت اصل منبع است یعنی کتاب و سنت، هم برای آن است که رهاورد کتاب و سنت زیر خود عقل رو آب نبنده. البته محصول کتاب و سنت سه فصل دارد. یک فصلش که ارتباط تنگاتنگ و موافقه تنگاتنگ با براهین عقلی دارد، مثل اصل اثبات مبدأ، توحید مبدأ، علم مبدأ و بسیار از مسائلی از این قبیل، که اینجا عقل خوشحال است که معید پیدا کرد. قسم دوم چیزی است که عقل میگوید این ممکن است، اما الا حتما اینجور هست یا نه، ممکن جور دیگر باشه، و شر میفهمد نه حتما همینجور است. عقل میگوید چشم، برای اینکه اصل امکانش رو عقل ثابت کرده، اما حالا فلون جور هست یا فلون جوری که عقل نظر ندارد. این دو. فصل سوم جزئیات است، جزئیات رو که اصلا عقل راه نداره. عقل میگوید اصلا لست و ادری، نه نظر میدهم به اینکه واجب است، نه نظر میدهم که ممکن است، برای اینکه جزئی است من هیچ نمیفهمم. و من که عقلم به دلیل اینکه از عجز خود با خبرم گفتم من میفهمم که نمیفهمم، لذا پیغمبر میخوام. اگر عقل در همه این مسائل بینا و بصیر بود، دیگر نمیگفت که وجود راهنما برای ما ضروری است مثل هوا و آب برای استنشاق و زیست. که عقل میگوید من میفهمم که در غیر فضای وحی نمیشه زندگی کرد، چون ضرورت وحی را، ضرورت اعجاز را، ضرورت دین را، ضرورت رسالت را عقل میگوید. چرا عقل میگوید؟ میگوید من میفهمم که خیلی از مسائل را نمیفهمم و میفهمم که بدون راه نما نمیشه این راه را طی کرد، و میفهمم ذات اقدس خدا که حکیم است ما را بی راه نما نفرست رها نکرده. من میفهمم که نمیفهمم را به ذهن قاطعه میگوید، قوی تر از دو تا چهار تا. لذا میگوید ان وحی حق، ان نبوت حق، ان اعجاز حق، امثال ذلك. در خیلی از مسائل که جزئی است که عقل اصلا راه ندارد، که ساکت محض است، در بخشی که عقل فتوا به امکان میدهد از نحوش عاجز است، باز شرط تعیین کننده است. اما اونجا که عقل فتوای صریح میدهد، اونجا رو نمیشود گفت به اینکه عقل معزول است، ما کاری به عقل نداریم و هرچه شرع گفت. برای اینکه اگر کاری به عقل نداریم، معناش آن است که شما از اصول عقلی داری صرف نظر میکنید. الان شما رو پایه و رو دوش عقل استادید و میگید ظواهر قرآن حجت است. وقت اگر گفتید ادله عقلی حجت نیست، یعنی عقل شانه خالی کرده از زیر پای شما، همونجا شما سقوط میکنید. مثل کسی که دستش به سقف رسیده، این رو دوش نردبان استاده است، میگوید الان من دارم پشتبان رو میبینم. اگر گفت نردبان چیست، همونجا سقوط میکند. بنابراین نمیشود گفت که در خطوط کلی جهان بینی ما به سراغ ظواهر میرویم و عقل رو طرد میکنیم. اولا این میشه راه نقلی نه عقلی، و ثانیا این شدنی نیست. اما فلسفه الهی مخصوصا یا همچنین کلام امامی میگویند که ما با همون مبانی و ارزش ها که رفتیم مبدع و معاد و کتاب و سنت رو اثبات کردیم، با همون مبانی نه با مبانی دیگر میرویم به سراغ کتاب، میبینیم آیات کتاب یه محکماتی دارد، یه متشابهاتی دارد، یه الرحمن علی العرش استوایی دارد، یه جاء ربک دارد، یک یوم یأتی رب، آیات ربک دارد. میفهمیم به اینکه متشابهات رو باید به محکمات ارجاع داد، از خطر مجسم بودن و تجسیم نجات پیدا میکنیم، از خیر از خطرها نجات پیدا میکنیم. اینطور نیست که نظیر اونچه که مالک در موطئش گفته است که از احمد حنبل سوال کردن الرحمن علی العرش استوایی یعنی چه، این بگوید الاستوا معلومون و کیفیته مجهولتون و سؤال بدعتون فامره بالخروج. گفت حالا برو بیرون. این چنین که نیست. میگه تا اونجا که راه دارد راه دارد. در بخش دوم و سوم که در بخش سوم که اصلا سخن نمیگوید، در بخش دوم که تابع شرع است. در خصوص جزئیات است یکی، و در خصوص معارف کلیه است که عقل پی به امکانش برده نه به کیفیت تحققش، این دوتا. و خیلی از جزئیات و اوصاف است که عقل کشف نمی کند، اما خطوط کلی رو کشف می کند. اون مقداری که عقل ساکت است یا مستمع خوب است که تعارض نیست، اون مقداری که عقل ناطق است و ناطقیتش هم با همون مبانی و اصولی است که زیربنا را اثبات کرده است، نمیشه گفت به این که در اینجا عقل حجت نیست، ما به ظواهر چیز میپردازیم. بله، یعنی این را هم عقل میگوید دیگر، یعنی کیفیت اطاعت کردن بنده حق را شرع دیگر، یعنی در عبادات دیگر. حجیت از خدا تا بنده یعنی اثبات خدا، اثبات وحی، اونجا از اون طرف میاد با عقل است. حالا بنده از چه راهی به خدا برسد؟ باید به شرع برسد دیگه، باید به عبادات و اعمال برسد. عبادات و اعمال که کلا توقیفی است، عبادات و اعمال رو که عقل نمیگوید. مرحوم صاحب شوارق شما یه بحث مفصلی دارد، این 3-4 صفحه رو ما فکر میکردیم که امروز این جنبندی فصل اول تمام بشه، ولی ظاهرا مقداری به فردا هم میکشه. حالا فردا این مقدار که تمام شد انشاءالله اون فصل دوم شروع میکنیم. شما برای اینکه ما کار فردا یه قدر آسان تر پیش بره، این مقدمه این شوارق را که 10-12 صفحه است به طور اجمال مراجعه فرمایید. مرحوم صاحب شوارق این مهمترین متکلمی است که در این 4 قرن اخیر کتابش در حوزه ها رسمی بود، یعنی میگفتن مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و این گونه از افراد وقتی میخواستن مسائل عقلی داشته باشن شوارق میخوندن دیگر، یعنی این شوارق دیگه یک کتاب کلامی بود که در همه حوزه ها حتی در حوزه نجف سکه قبولی داشت، یک کتاب کلامی کلاسیک رسمی بود. ایشون در صفحه 4 یه بخشی رو از شارح عقاید نصفیه ذکر میکنن که کلام کجا پیدا شد، فلسفه کجا پیدا شد، مخالفت فلسفه با شرع در چیست، موافقت کلام با فلسفه شرع در چیست، این توهمات ذکر میکنن بعد جواب میدن. فرمان به این که بعضی که ایشون نقل کردن که فرق کلام و فلسفه آن است که کلام با حفظ موافقت شرع بحث میکنند و فلسفه عام است. فرمود به هازا و کلام المتعقلی انتها کلام و شارح العقاید. میفرمان این که این چند تا فایده دارد. و هو صریح فی ان مخالفت المعتزله مع اهل السنه المسمین بالعشائره انما هو فی ظواهر السنه. درگیری بین معتزله است که آزادن دیشن و بین عشائره که متحجر. وقد صرح فی کلامه الاول ان المعتبر فی ما یتعلق بالاعتقادیات انما هو الیقین دون الظن. فرمود که شما قبول کردید که معیار یقین است، اینو قبول کردید. ولا شک فی ان الظاهر که لا یفید الا الظن. شما قبول کردید که ما در اصول دین یقین میخواییم و ظواهرم که مفید یقین نیست، پس شما یقین را از کجا پیدا میکنید؟ ولا شک فی ان الظاهر لا یفید الا الظن. چون شما اگر بخواید به یک حدیث یا به یک آیه استدلال کنید، اگر چون چه روح تحقیق باشد، ببینید که سرانجام یه مش زنون نصیب انسان می شود مگر از یه شواهد دیگر مدد بگیرد. گاهی انسان همین اوائل امر که هست رو خوشباوری می گوید که اینها متواترند. مثلا فرد 100 کتاب را که ببیند، 100 کتاب خیلی است دیگر، 100 کتاب را که ببیند می بیند این مطلب را در 100 کتاب آوردن، بعد میگه دیگه از این واضح‌تر که نمیشین از هر من شمس است. وقتی در کنار اتاقش برای تحقیق میشینه، میبینه همه این 100 کتاب بعضی از بعض نقل کردن، بعضی از بعض نقل کردن تا رسیده به کتب اربعه، یعنی به کلینی و من لا یحضر و تهذیب و استبصار. این 100 تا شده 4 تا. یه قدری که جلوتر میره میبینه این 4 تا کتاب مال 3 نفره، مال 4 نفر نیست. محمدین سلاس این 4 تا کتاب نمیشه. یه قدم جلوتر میره میبینه کلینی از اینا اقدم است، اون دوتا محمد، یک محمد یعقوب یک محمد توسی از کلینی نقل کرد. این 100 تا کتاب شده یه نفر، با این چگونه جذب حاصل میشه؟ اما این یه میشه خبر واحد. تا این 400 روایتی که بررسی کردیم، ببینیم خیلی از روایت از یکدیگه نقل میکنن.